لابد ببخشی چشپسته میری خونه میای که نمیبینی اینا رو دیگه. اینا رو که ما داریم میبینیم، یه هندونه فرستادیم حوزه خلیج فارس، قبول نکردن، پس فرستادن اونو داریم، حالا یه مقداری نه خیلی ارزونتر داریم میدیم. و یعنی سایر میوه ها اصلا نمیشه طرف شفاقه کاریر.
البته این موضوعی که اشاره کردیم ما در محدودی استاندارد های اونایی که پروانه دارن و تو مغازه دارن،
بله،
توی بخش که مشکل داریم، بله، این وانتی و فضای مجازی و
آخه میخوام میگم وقتی تو وانت باید ارزون
اونا دیگه رها هن، اونا یعنی آزادن هن.
آقای کارگر ببینید من وانتی و مثال میزنم، میخوام میگم تو مغازه بدتره، منظورم اینه، یعنی اون چون مالیات میده گرونتر میده.
درسته.
مثلا میری میگه آقا انار، میگه آقا مثلا میگم آقا این انارات خوب نیست، میگه اگه میخوای اون زیر دارم کیلو اینقدر. ببینید من میخوام بگم اینجوریه داستان.
خب کاملا فرمایشتون درسته.
خب اگر درسته شما به عنوان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران با اینا که پس پرده میذارن این قیمت، حالا بالاتر نمیتونن بفروشن، به مشتری خاص خودشون میدن، آشغالاشون هم میذارن رو میز، میگن اینا این قیمتی، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. خب ببینید بالاخره من شهروند وقتی میخوام برم برای سالی یه شب 4 تا دونه انار بگیرم، ها، میبینم اناری که اونجا گذاشتن به درد دعوا کردن با دشمنتم نمیخوره، خب چی باید بخرم؟
خب جناب اشرف میده، مشکل الان اینجاست که بنده به عنوان نماینده سن،
خب،
و مصرف کننده تو یه تیم هستیم، یعنی ما مشکلی که الان مصرف کننده ما هم داریم،
خیلی فرق میکنیم آقای کارگر. من اگه برم مغازه به من بگه این قیمت، بگم آقا چقدر گرون، میگه خب میخوای نخر.
نه.
اما شما اگر بری بگی آقا بگی چرا این قیمت، نمیتونید بگه نخر.
نه عرضم اینجوری نیست، من نظر خریداری چون شما میخریم ما هم میخریم، یعنی اعضای ما هم خریدار هستن.
بله بله،
یعنی از این حس میگم که یعنی ما و شما تو یه تیمیم و ما هم الان ما هم همین گلگیره داریم، میگیم آقا چرا گرونه، چون این بار در مبدا گرونه و نظارت، یعنی اتحادیه میوه فقط نظارت بر سود مصوب تو سطح شهر داره.
آقای کار یعنی واقعا مثلا انار تو ساوه همین قیمته که تو شهره؟
اگر نیست یا هست من اینو قطعا اعلام نمی کنم، ولی اینو میتونم اعلام کنم که آقا به هر قیمتی که بار فروش میخواد به ما بده فاکتور بده، یعنی فاکتور برای ما تعیین کننده میشه، ما رو اون فاکتور داریم الان نظارت میکنیم.
بله خیلی ممنونم آقای کارگر، زحمت کشیدید.
ما در زم آقای راست عزیز، من یه کوتاه هم عرض کنم، همه اینا رو عرض کردم که آقای خدا نکرده فقط دفاعی حالا نشه، ولی میخوام بگم که در شب چله همکاران ما یه ردهشون داوطلبانه گفتن آقا ما از سودمون میگذریم، ما هم پیامک دادیم گفتیم ما حتما این یک شب دور همی رو بزنیم، همکاران شما همکاران ما یه قطره هم زم داشته باشیم برای دور هم نشستن و مردم یه شب خوش بگذره بهشون، و در ضمن از اون و به اون اقلیت هایی هم که خدای نکرده مراعات نمی کنه ما تعذیرات هم سرور تجارت اتاق اصناف و خود اتحادی گشته ویژه گذاشتیم که داریم تو شب، یعنی من دیشب ساعت 12 اومدم خونه.
متشکرم آقای کارگر. میگن که یه بنده خدایی میگفت کسی که نماز شب میخونه دروغ میگه این نیست که مثلا نماز شب یه ثوابی داره خب میبره، دروغ هم میگه یه گناهی میکنه، نه، اون کسی که دروغ میگه نماز شب میخونه نماز شبش هم دروغه، اون کسی که دزدی میکنه بعد نذر میده نذرش هم الکیه. این که حالا به قیمتی یه بالا ببریم بعد حالا جهنم و درک کیلو دو تومن هم ارزون تر میکنیم یه شب چلس، این منت گذاشتن سر مردم. من منظورم شما نبودید آقای کارگر، بلا نسبت شما
ما آدم خوبم،
اون همکارایی که شما میگید گفتیم یه شب اینجوری، بله، این که تو یه جنسی رو ببری بالا بگی 50 تومن بعد حالا دو تومن کمش بکنیم، این مدارا کردن با مردم نیست
آقای رضا، اینی که شما اشاره کردین اونا باهاشون برخورد.
ممنونم آقای کارگر، خدا حافظ. آقای احمدی از شما می نهایت سپاسگزارم، خدا حافظ تو بشه. شده خب بریم بخش خانه امن. امیر حسین انقدر قیمت ها رو زیر رو کرد و بالا پایین کرد، سرش گیج رفت، رفت بیرون از استودیو. گفتم برو یه ذره حال هوا رو عوض برگرد بیا.
صبح گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سایه، خدا وقتی نیستن میشن باور کن به خاک آقا من نکم که یادمه من نکم که زیر پا نمونه.
خانه امن.
سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر حوزه خانواده و زنان، روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر روح‌افزا خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران محترمتون.
زنده باشید. متشکرم خانم دکتر. و خدمتتون هستیم خانم دکتر روح‌افزا. از صحبت‌های حضرت عالی در خصوص موضوع خانواده دیروز فکر می‌کنم بحث الگوی فاطمی رو مطرح کردید. خوشحال میشیم ادامه صحبت های دیروز شما رو بشنویم.
خیلی ممنونم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از شما خدمتون که حالا انشاءالله شب چله رو در پی داریم و همه در تدارک اینن که با آرامش بیشتری و با نشاط بیشتری این شب رو برگزار کنن.
الهی آمین.
الان همه دقیقه این برنامه شما این مقدارش به این بود که قیمت میوه ها چقدره.
بله.
اما اون چیزی که خیلی میتواند به ما بیشتر کمک کنه در واقعیت.
بله.
و رابطه قلب ها رو به همدیگه تو خانواده نزدیک کنه این میوه هایی که مثلا حالا با این قیمت اصلا باشه نباشه حقیقتا اینها نیست. در رابطه با الگوی فاطمی نوع صحبت کردن افراد با همدیگه در خانه امن حضرت زهرا چگونه بوده؟
بله.
اینو از حدیث کسا برداشت کردم و خدمتون هستم.
بله بله.
بفرمایند خدمت پسرشون وقتی میاد امام حسن رو اینجوری صدا میکنند، ایشون میگه مادر، جوابشون میدن که یا قرت عینی، یعنی
در حقیقت
نور چشم من و ثمرت فؤادی و میوه دل من.
بله.
نوع صحبت مادر با فرزند رو ببینیم.
بله.
امام حسن هم که دارن میرن بخوام برن به پیامبر به پیوندن اجازه میگیرن. بعد پیامبر جواب امام حسن رو ببینید، نوع تعامل افراد با هم دیگه توی خانواده یا ولدی یا صاحب حوزی داره اون رسالتش رو و اون در حقیقت کاری رو که باید انجام بده رو پیامبر بهش گوشزد میکنه و بهش میگه پاره ای تن من. و امام حسن هم میخوان و امام حسن هم که میخوان به پیوندن و پیامبر اجازه میگیرند. ببینید این رفتار محترمانه در خانواده و نوع صحبت با هم دیگه. حضرت علی علیه السلام حضرت زهرا رو یا فاطمه زهرا یا بنت رسول الله داره لقب بالاترین لقبی رو که داره دختر پیامبر صداش میکنه، ایشون هم حضرت علی رو بهش میگه امیر المؤمنین. پیامبر رو وقتی که حضرت علی علیه السلام رو میخواد جوابشو بده، ببینید نه تو حدیث کساف یا اخی یا وفی یا خلیفتی یا صاحب لبایی. ببینید اینا القابی که مستحقش بودن. من نمیگم ما الان با همدیگه اینجوری صحبت بکنیم اون که مستحقش نیستیم به همدیگه بگیم، ولی اونی که هستیم با کلام مهربان.
بله.
شب چله فقط به خوردن میوه نیست.
بس.
به محبت کردن به هم دیگه در قالب کلام و احترام کلامی میتواند خیلی راحت مودت و قلوب ایجاد کنه، خیلی زیاد ماها رو به هم دیگه نزدیک بکنه. ما معمولا فکر میکنیم که این ظواهر اگه همه چیش مهیا باشد همه چی تمومه، در حالی که ممکنه تو همون مهیا بودن تمام اون ظواهر با همه جزئیاتش ولی اون محبت واقعی نباشد. ما از زندگی حضرت زهرا یاد میگیریم نوع تعامل و سخن گفتن در خانواده رو با همدیگه، اونی که استحقاقش رو داریم برای همدیگه اون ارزش رو قائل باشیم. انشاءالله این شب چله اگر دور هم جمع شدیم یه ذره با الفاظ مهربون‌تر اینطوری نبینیم. آقای یوسف بنده شاگرد شما اون درس
داشت نفهمم
ولی واقعا اینطوری نبینیم که میتونیم با هم صمیمی میتونیم با هم دیگه هر جوری حرف بزنیم.
متشکرم خانم دکتر رفسنجانی بزرگوار. ای کاش فرصت بیشتر بود در این باره با هم بیشتر گپ و گفت میکردیم. حالا روزهای دیگه انشالله من حتما در خصوص معارف حقه خاندان اطرت بیشتر در این باره با هم صحبت خواهیم کرد و سعی میکنیم موضوع را یه زاویه دیگه هم بهش نگاه بکنیم. بله درست میفرمایید شما، اینا ملاک نیست، اما اون چیزی که الان مردم رو به این سمت سو میبره اینه که آقا چه شب چله ای، چه دور همی، با کدوم مثلا دست پر آدم بتونه بره و بگی خب من این قدم رو برداشتم برای خانواده‌ام حالا کنار هم بشینیم. یعنی میخوام بگم یه بهانه است برای دور هم نشستن، حتما اصل نیست. ممنونم ازتون خانم دکتر و براتون عرض موفقیت میکنم. خداحافظ.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو. با آرزوی روزی پر از شادی و رحمت خداوند، من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب شطرنج با ماشین قیامت در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. کتاب شطرنج با ماشین قیامت نوشته حبیب احمدزاده، رمان نویس، مستندساز، فیلمنامه نویس و محقق معاصر ایرانی است. احمدزاده از جمله فعالان در عرصه ادبیات و هنر پایداری بوده و تا کنون دو کتاب و چندین فیلمنامه در این زمینه نگاشته است. رمان شطرنج با ماشین قیامت یک اثر فلسفی اجتماعی است. این رمان درباره سه روز از زندگی یک بسیجی 17 ساله در شهری است که توسط عراقی ها محاصره شده است. او دیدبان توپخانه است، اما به رغم میل باطنیش مسئولیت وانت قضا به او محول می شود. او باید علاوه بر غذا رسانی به رزمندگان به 3 نفر از آدم‌های عجیب و غریبی که شهر را ترک نکرده‌اند هم غذا بدهد. عراقی‌ها به سیستم رادار پیشرفته عربی مجهز شدند و او به دنبال آن می‌گردد. این سیستم رادار همان ماشین قیامتی است که نویسنده برای یافتن آن با استناد به 3 قسمت از کتاب مقدس قرآن، انجیل و تورات، فلسفه آفرینش انسان در زندگیش در آخرت را از دیدگاه یک بسیجی نوجوان، روسپی زمان شاه و مهندس بازنشسته پالایشگاه آبادان که ترکیبی از گناه و بیگناهی، سادگی و مکاری و تقدس و کفر هستند بازخوانی می کند. خواندن این کتاب خالی از لطف نیست. گفتنی است این کتاب به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه نیز ترجمه شده است. از اینکه با صبوری شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 8:13 و 25 ثانیه است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و میخواییم بخش معرفی فیلم رو در خدمت آقای محمدرضا ایمانیان، کارشناس محترم موزه فرهنگ داشته باشیم. با یک فاصله کوتاه از همکارانم.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون مونه.
با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب آقای محمدرضا ایمانیان، خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید آقای محمدرضا عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. میدارم هر زکتی سالم و سلامت باشید. در خدمت
باشید. زنده باشید محمد عزیزان. در خدمتون هستیم محمد عزیزان. هم فیلم ما معرفی کن، هم تئاتر، هم اگه کتاب خوب میشناسی.
بله بله. خب من دیدم که جان راست شما خیلی دارید ارتجوش میکنید بابت همین شخص.
نه حس و جوش رو خب به حال چون پیام میاد مردم میبینه آدم بالاخره ما مثل همه آدم هاییم طبیعی رو مؤثر میذاره دیگه.
بله طبیعی. ولی گفتم خب حالا شاید به دلیل شرایط کرونا و این بحث گرانی ها و همه این ها فرصت نمی کنیم در کنار هم جمع بشن خانواده ها. بله. اما میتونم دو تا فیلم رو معرفی کنم که اگر این دو تا فیلم رو ببینن شاید یه ذره
آجیل کمتر بخورن.
یه ذره حال و هوای اون موقع برات.
آره خیلی هم عالی محمد عزیزم. بگو عزیزم.
میخوام فیلم ماهی ها عاشق میشوند رو معرفی کنم. خوب. اولین ساخته استاد علی رفیعی در عالم سینما، یکی از کارگردانان بسیار مطرح حوزه تئاتر بود که سالها در حوزه تئاتر فعالیت کردن. برای اولین ساخته سینمایی خودشون دنبال یک داستان خیلی خوشمزه و جذاب رفتن. فیلم ماهی ها عاشق میشوند با حضور رضا کیانیان، رویان و نهالی، مائده تصمیم، مریم سعادت و هنرمندان نازنین دیگری که در این فیلم ایفای نقش می‌کردن خیلی موضوع جذاب و خوشمزه‌ای داره.
بله.
به دلیل اینکه در یه جورای قضا نقش اصلی و اساسی رو ایفا می‌کنه. دور هم بودن. پیشنهاد می‌کنم ما یادتون شوند ببینید. یه فیلم دیگه می‌خوام معرفی کنم. اونم فیلم مهمان مامان هست.
بله.
استاد داریوش مهرجویی که هنرمندان بسیاری درش ایفا نقش می‌کنن. سرکار خانم گلاب آذینه، پارسا پیروزفر، امین حیایی، حسن پورفیرازی و سرکار خانم ژاله اولو و هنرمندان دیگری که در فیلم مهمان مامان حضور دارن. این فیلم هم به هر حال بر پایه خانواده ایرانی دور هم بودن و در کنار هم بودن که فکر میکنم دیدن این فیلم هم خارج از لطف نیست. حتما لذت خواهند بود.
زنده باشیش.
و این شب کلده رو شاید با دیدن فیلم بتونید در کنار هم دیگه
یه جوری بالاخره بگذرونیمش.
دقیقا. اما دو تا تئاتر هم بهتون معرفی کنم در این صفحه. در تماشاخانه سپند نمایشی که نویسندش ایمان صدیق است و کارگردانی آرمان شهبازی تحت عنوان روغن کنجد. در این نمایش سعید تنگیزیان در کنار سبا گرگینپور و امیر شاهرین پای نقش میکنن که هر شب ساعت 21 به روی صحنه میره این نمایش. و همچنین در همین تماشاخانه سپند نمایش قصه ظهر جمعه به نویسندگی سید محمد مصاوات و کارگردانی راهله شمس‌آبادی که هادی عامل کارگردان و بازیگر خوب تئاتر هم در ایفای نقش میکنه ساعت 18:30 دقیقه در تماشاخانه سپند به روی صحنه میره. پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردیم این دو نمایش رو در تماشاخانه سپند هم ببینید که هر دو هم جزو نمایش‌های بسیار خوبی هستن که در سال‌های پیش هم اجرا رفتن، خیلی مخاطب داشتن و امیدوارم حالا هم در جذب مخاطبشون موفق باشن.
قربون محبتت آمان رضای عزیز، روز خوبی داشته باشی ان شاءالله. تا فردا ازت خداحافظی میکنم.
ممنونم و متشکرم از شما. روزتون خوش، روزگارتون بخیر.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا به سرخی غروب نوشته است نام تو، قیام کرده آسمان فقط به احترام تو. من از همیشه و هنوز دلم شکسته با غمت، تو راز بارانی و من نمی شود نگریم ات. تو ابتدای زیستن، تو ابتدای بودنی، تو از همیشه بوده ای و همیشه با منی. دلی شکسته کجا غم تو در میان است، غم تو آبروی قصه های عاشقانه. که با تو بودم از ادامه حیات من، امی رویز خاطرم، تمام خاطرات من، تمام خاطرات من. تویی که چشمه های عشق روان شده برا تو، منم که تشنه میدمم به سوی خیمگاه تو، به سوی خیمگاه تو. تو ابتدای زیستم، تو ابتدای بودنی، تو از همیشه بوده ای و تا همیشه با منی. دلی شکسته هر کجا غم تو در میانه است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. من یه بار دیگه در انتهای برنامه این ایام رو، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما هموطنان خوب و نازنین تسلیت میگم. قرار بود درباره حزم نسخ کاغذی هم با آقای دکتر ضیا صحبت کنیم، رئیس محترم انجمن داروسازان. قراره که از اول دی نسخه کاغذی حذف شه و الکترونیکی بشه. خب خیلی از شهروندانمون نسخه هایی دارن که به احتمال قوی رو دستشون میمونه، چون می نویسن دو روز سه روز چهار روز طول میکشه تا داروخونه برن، کم هم نیستن تعدادشون، شاید بالغ بر 300 هزار بیمار باشن. به حال آیه ضیا تلفنشون در دسترس نبود، چلو سعی میکنه فردا بهش بپردازیم. ممنونیم از خبرایتون. به اتفاق امیرحسین صدقایی عزیز و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی میکنم.
من هم تسلیت عرض میکنم ایام رو و خدا نگهدار.
صبح شما مردم خوب و عزیز ایران به خیر. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها که از پخش شبکه یه رادیو یه گفتگو تقدیمتون میشه.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً به اونها اخبار جعلی هم گفته میشه جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی میخونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت میکنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یک دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، از شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراهتون هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه شنوندگی رادیو گفتگو هستید. انشالله این موج رادیویی رو برای دیگر دوستان و عزیزان خودتون رو هم معرفی می‌فرمایید و این عزیزان رو به جمع شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو اضافه می‌فرمایید. ساعت 8:30